وأتوب إلي
وأتوب إلي
وأتوب إلي.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
درود خدا بر شما. از پخش رادیو قرآن در خدمت شما هستیم. در این لحظه درسنامه نهج البلاغه رو تقدیم شما خواهیم کرد. مدت زمان پخش این برنامه 19 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخو القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که مشتاق آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخو القرآن هستند. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در بخش نامه ها به درس سوم رسیدیم. ما بحثمون رو از نامه 31، نامه امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی آغاز کردیم. در بخش سوم این نامه معیارهای زندگی اجتماعی رو حضرت بیان میکنه. امام علی برای بهبود روابط اجتماعی و شکوفایی جامعه معیارهای زیبایی رو در اختیار همه انسانها قرار دادن. ما در جلسه گذشته بخشی از این معیارها رو با هم گفتگو کردیم و اشاره کردیم که از منظر علی علیه السلام مهمترین میزان برای تشخیص برخورد صحیح از ناصحیح در روابط اجتماعی خود انسانه. انسان فطرتی داره که با اون خوب و بد رو خوب میشناسه. لذا به فرزندشون فرمودن یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. ای فرزند دلبندم، خود رو بین خود و غیر خود میزان قرار بده. بعد حضرت چگونگی میزان قرار دادن خود رو در موارد مختلفی توضیح میدن و شرح میکنن. اول میزان در دوست داشتن. انسان همیشه دنبال جلب منفعت برای خودشه، لذا خود انسان بهترین معیار برای تعیین نوع برخورد با دیگرانه. همونطور که انسان برای منفعت دنیا آخرت خودش برنامه‌ریزی میکنه، باید دیگران رو هم به راه‌های خوشبختی و رفاه و آزادی و موفقیت و سعادت راهنمایی کنه. فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک. هرچه برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست بدار. پس میزان در دوست داشتن، میزان در دوست نداشتن. وکره لهو ما تکره لها. اون چه برای خودت نیپسندی برای دیگران هم مپسند. میزان در ترک ظلم. ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم. ظلم نکن همان گونه که دوست نداری به تو ظلم شود. میزان در احسان و نیکی. و نیکی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود. میزان در ترک اعمال قبیح. واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک. آنچه از دیگران زشت میشماری برای خود نیز زشت بدان. میزان در رضایتمندی از دیگران. وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک. و از مردم راضی باش به همان چیزی که از سوی خود برایشان راضی می شوی. سپس مولا به کلید روابط اجتماعی اشاره می کنه و سه کلید مهم به ما می دن. اشاره می کنن که در روابط اجتماعی سه نکته کلیدی رو نباید غفلت کنیم. اول دوری از خودپسندیه. می فهم وعلم ان کل الاعجاب ضد الصواب و آفت الالباب. بدان پسرم عزیزم که خودپسندی برخلاف درستی است. خودپسندی آفت عقل هاست. دومین کلید دوری از بخله. می فرمان فصعفی کدخکه ولا تکن خاضرن لغیرک، پس در به دست آوردن دست رنج خود تلاش کن و برای دیگری پسنداز مکن. در جای دیگه مولا حدیثی دارن، می فرمان یبن آدم کن وصی نفسک فی مالک و عمل فیه ما تؤثر و ان یعمل فیه من بعدک. ای پسر آدم تو خود وصی خیش باش و از مال خود همان گونه در راه خدا انفاق کن که میخواهی پس از تو چنان کنند. سومین کلید روابط اجتماعی که حضرت بهش اشاره میکنن خشوع در مقابل پروردگاره، که این امر بسیار حساس و مهمیه. انسان در زندگی خودش به موفقیت‌ها و پیروزی‌های دست پیدا می‌کنه. این پیروزی‌ها ممکنه زمینه دور شدن انسان رو از خدا فراهم کنن. چرا؟ چون که اگر انسان دست خدا و یاری و پشتیبانی او رو در موفقیت‌های خودش نبینه، خودبین میشه. راه سعادت رو که اطاعت از خداست گم می‌کنه و از راه خدا دور میشه. این انسان در روابط اجتماعی هم مطابق قوانین خدا دیگه رفتار نمی کنه. در این صورت معلومه علامه که خودش آسیب می بینه به جامعه هم آسیب خواهد زد. لذا علی علیه السلام می فرماد و اذا انت هدیت لقصدک فکن اخش اما تکون لربک، و زمانی که به هدف خود راه یافتی در برابر خدا خاشع ترین حالت رو داشته باش. پس ما در موفقیت ها و پیروزی های خودمون نباید لحظه ای از یاد خدا غافل بشیم و کارسازی حضرت حق رو در رسیدن ما به موفقیت ها فراموش کنیم.
درس نامه نهج البلاغه، شبکه رادیویی قرآن.
به دنبال این کلمات نورانی حضرت وارد بحث انفاق میشن به عنوان آبادانی آخرت. عزیزان، انفاق و کمک به دیگران مهمترین عامل اصلاح روابط انسانیه. چرا؟ چون روحی انفاق، روحی نیکوکاری که بر اساس ایمان به آخرت و باور به حیات پس از مرگ در انسان استوار میشه، این روحیه میتونه بسیاری از مشکلات اجتماعی رو از سر راه برداره. لذا علی علیه السلام توجه میده انسان رو به سختی های راه آخرت، عبور از اونها رو جز با انفاق در راه خدا و گذشتن از مال غیر ممکن میدونه. میفرماد و علم ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده و مشقه شدیده. بدان عزیزم، راهی با مسافتی طولانی و مشقتی شدید در پیش داری. بعد از این دنیا وارد برزخ می شویم و بعد از هزاران سال در برزخ وارد جهانی دیگر پس از قیامت کبرا می شویم. و این مسافت، مسافت طولانی و پرمشقته. انسان باید خودش آماده کنه برای این راه طولانی. انسانی که به دنبال نجاته برای عبور از این سختی ها و دشواری ها باید اندیشه کنه. لذا علی علیه السلام می فرماد و انه لا غنا بکفیه ان حسن الارتیاد و قدر بلاغی که من الذات مع خفت الظهر. ای فرزند دلبندم، تو بی نیاز نیستی در این راه از کوشش و طلب نیکو و از توشهی که تو رو به مقصد برسونه به همراه سبکباری. لذا در سوره مبارکه نس ما میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند، پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که خدا همواره توبه پذیره. بنابراین بعد از آمدن نصر الله و فتح الله و وارد شدن مردم به دین الله به صورت گروه گروه، پیامبر خدا موظف می شود به تسبیح حامدانه، یعنی خدا رو منزه بدون از هر عیبی و او رو موصوف کنه به تمام صفات کمالیه و در کنار اون تسبیح حامدانه و در کنار اون استغفار و طلب آمرزش از خدا که خدا حتما توبه پذیره. عزیزان، دلبستگی به دنیا بار انسان رو بیشتر و عبور از گردنهای سخت قیامت رو مشکلتر میکنه. جمع مال از راه حلال مسئولیت انسان رو بیشتر میکنه. بهترین راه برای پیمودن مسیر قیامت تا بهشت اینی که انسان بار خودش رو سبک کنه. با انفاق مال در راه خدا راه رسیدن به بهشت رو برای خودش هموارتر کنه. لذا مولا در این نامه نورانی به فرزندش میفرمایند: فلا تحملن علی ظهرک فوق طاقتک، عزیزم بیش از توانت بر دوش خودت بار نکن، فیکون ثقل ذلک وبالا علیک، که سنگینی اون باعث هلاکت تو میشه. و اذا وجدت من اهل الفاقه من يحمل لك ذادك الى يوم القيامه فيوافيك به غدا حيث تحتاج اليه فاغتنمه وحمله اياه. و وقتی از مستمندان کسی رو یافتی که توشه تو رو تا روز قیامت بر دوش بگیره و فردا که به آن محتاج میشوی به تو برگردانه، این رو غنیمت شمار و بر او بار کن، یعنی مازاد ثروت خودت رو و توانمندی‌های مالی خودت رو به فقرا بده و اونها این بار تو رو در این مسافت طولانی بیارند و در اون روزی که برای یک ذره اون محتاجی همه اون رو چند برابر به تو تحویل بدن. این کار رو بکن. اگر انسان حقیقت رو باور کنه، هیچ وقت دیگه به کم راضی نمیشه. هرچه در توان داره برای آخرت خودش ذخیره میکنه و لحظات زندگی رو غنیمت میشماره و هر زمان سائلی از او چیزی درخواست کرد، این رو فرصت بی‌نظیر الهی میدونه برای توشه بر گرفتن برای اون راه طولانی و پرمشقت آخرت. لذا در سوره بقره آیه 245 خداوند می‌فرماید: من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست آن کسی که به خدا قرض الحسنی بدهد، فیضاعفه له اضعافا کثیره، تا اون رو برایش خداوند چندین برابر بیفزاید.
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
یعنی کسی که امروز وارد وام دادن به مردم، انفاق به مردم، وقف کردن اموال خودش، چون یکی از مصادیق قرض وقف کردن اموال اقدام میکنه، این انسان در حقیقت داره همه اینها رو به خدا تحویل میده تا بتونه در فردای قیامت، در اون روز سخت و دشواری که نیازمند یک ذره از اینهاست، خداوند متعال چندین برابر به او عطا خواهد کرد. علی علیه السلام در ادامه فرمود: و اکثر من تزویدهی و انت قادر علیه فلعلک تطلبه فلا تجده، و بر بار او بیفزای در حالی که امروز بر آن قدرت داری، زیرا ممکن است بعداً در پی او بگردی و او را نیابی. عزیزان، بخشیدن هنگام توانگری به مستمندان و ضعفا و تنگ دستان موجب میشه که انسان خودش به وقت تنگ دستی از سختی نجات پیدا کنه. لذا علی علیه السلام میفرمان: وقتنم من استقرضک فی حال غناک لیجعل قضاءه لک فی یوم عسرتک، و اگر کسی در حال داراییت از تو قرض خواست، غنیمت بدون تا در روز سختیت به تو برگردونه. معلومه منظور از یوم العسره روز قیامته که سخت‌ترین روز اون روزه.
علی مولا علی 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 علی
علی مولا علی.
در پایان مولا فرزند خودشون رو به سبکباری توصیه میکنن. عزیزان، زندگی انسان در آخرت رهین زندگی انسان در دنیاست. انسان بعد از مرگ مسافرتی داره که طولانی یا کوتاه بودنش به اعمال او در دنیا بستگی داره. هر اندازه سبکبارتر باشه سرعتش در سفر بیشتر میشه و زمان سفرش کوتاه‌تر. به عکس، هر اندازه سنگین بار باشه انسان سفرش به همون مقدار طولانی میشه. لذا علی علیه السلام میفرماید وعلم ان امامک عقبتا کعودا، ای فرزندم بدان که گردنه بسیار سختی در پیش داری. المخف فیها احسن حالا من المثقل، سبکبار در آن نیکوحال تر از سنگین بار است. و المبتع علیها اقبه حالا من المسرع، و کند رونده بر روی آن بدحال تر از تند رو است. عزیزان، مسافرت بعد از مرگ به عبور از یک گردنه سخت تشبیه شده که پایان راه به یکی از بهشت یا جهنم ختم میشه. انسان برای چنین مسافرت سختی باید خیلی آماده باشه. در سفرهای دنیا چیکار میکنیم ما؟ معمولا مسافر قبل از آغاز سفر آمادگی خودش رو برای سفر بررسی میکنه، محلی رو که برمان مقصده در نظر میگیره، مسیر رو ارزیابی میکنه و اون چه لازمه برای این سفر برای خودش فراهم میکنه، بعد سفر رو شروع میکنه. مسافرت آخرت هم از این قاعده مستثنا نیست. لذا علی علیه السلام صریحا اعلام میکنن و ان محبطک بها لا محاله، فرود آمدن تو از آن گردنه ناگزیر یا بر بهشت است یا بر دوزخ. پس پیش از فرود آمدنت نفست را بازرسی کن و پیش از اقامتت منزل خود را آماده کن، چون بعد از مرگ تحصیل رضایت خدا و بازگشت به دنیا ممکن نیست. چون تمام این کارها رو ما بس در دنیا انجام بدیم، دنیا یک فرصت 60-70 ساله است برای ابدیت. ما قطعا جاودانه خواهیم زیست در این عالم. به یقین ما ازلی نیستیم اما ابدی هستیم. همه انسان‌ها به سوی ابدیت در حال حرکتن و این ابدیت رو بر اساس زیست کوتاه دنیای خودشون می‌سازند. انسان‌ها به اندازه‌ای که می‌تونند هوشمندانه در این دنیا بهره برگیرن و توشه برای خودشون فراهم کنن، می‌تونن به سوی اون ابدیت مسیر خودشون رو فراهم کنن و به اون سمت حرکت کنند.
درس نامه نهج البلاغه،
شبکه رادیویی قرآن.
پیام های این بخش داره که انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. خواهشی که از شما عزیزان دارم اینه که حتما نامه 31 نهج البلاغه رو مطالعه کنید، مرور کنید و درش تدبر کنید. با تهیه کتاب درس نامه نهج البلاغه جلد 3 این مباحث رو میتونید از روی کتاب یک بار دیگه مطالعه، بررسی و تدبر کنید و مسیر فهم عمیق نهج البلاغه رو بر خودتون فراهم کنید. خدایا به ما فرهنگ علوی کرامت فرما. خدایا این نصایحی که حضرت در حق فرزندشون بیان میکنن، خدایا به ما توفیق بده ما هم مجری این نصایح باشیم. خدایا توفیق فهم و تدبر و عمل به این کلمات نورانی رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
پخش همزمان گفتگوی ویژه اخبار قرآنی سیما از شبکه رادیویی قرآن هر جمعه ساعت 10 صبح. گفتگوی ویژه خبری این هفته با موضوع بررسی ابعاد تمدن نوین اسلامی و راهکار تحقق آن، با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد علی منصوریان دامغانی استاد حوزه و دانشگاه، جمعه 12 آذر ساعت 10 صبح. با ما همراه باشید در گفتگوی ویژه خبری این هفته از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع
نزل إليهم ولعلهم آشنایی با تفاسیر قرآن.
الرحمة منهج التفصيل وتدبر أسرار التنزيل.
ما نباید از تفسیر محروم بمانیم.
أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه آشنایی با تفاسیر قرآن در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی تفسیر نور. تفسیر نور از آثار حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی به زبان فارسی است. این تفسیر که شامل کل قرآن است، در سال 1376 به عنوان کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. هدف از تدوین این تفسیر این بوده تا درس‌هایی از قرآن را به صورت تابلو و پیام درآورد. بیشتر پیام‌ها و درس‌ها از متون تفاسیر معتبر شیعه و سنی استفاده گردیده و مؤلف نیز نکات جدیدی بر آنها افزوده است. در این تفسیر از اصطلاحات فنی پرهیز شده و مطالب تفسیری در قالب نکاتی مختصر ارائه شده است. مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی در تقریض خود بر این تفسیر نوشته است: مؤلف پس از ترجمه هر آیه به زبان ساده و رسا، به شرح محتوای آن آیه با بیان نکاتی که آنها را پیام آیه نامیده پرداخته است. این نکات در حقیقت روشنگر روح تفسیر و شرح و بسط آن می باشد و انصافاً در بسیاری از موارد نکات و برداشت‌های ایشان ابتکاری است و تازگی دارد. محتوای هر بخش از این تفسیر در قالب 5 عنوان ارائه شده. اول، متن آیه که با رسم الخط عثمان‌طاها و با اعراب کامل، تایپ و چندین بار مورد دقت قرار گرفته است. دوم، ترجمه هر آیه که به صورت گروهی و زیر نظر مؤلف محترم و با استفاده از بهترین ترجمه های موجود نگارش یافته و به جهت گویایی و روانی آن مطالب توضیحی در صورت لزوم در میان پرانتز آمده است. سوم، نکات آیه که اموری همچون بیان ریشه و ترجمه لغات مشکل آیه، بیان شأن نزول آیه که در فهم محتوای آن نقش کلیدی داشته است، بیان آیات مرتبط با آیه که در فهم موضوعی قرآن تأثیر بسزایی دارد، بیان روایات ذیل آیه که در این بخش با توجه به گستردگی روایات تنها به ذکر نمونه هایی بسنده شده است و طرح برخی پرسش ها و پاسخگویی که به آنها در این قالب یعنی نکته ها عرضه گردیده است. چهارم، پیام آیه که مقصود اصلی که مؤلف از این تفسیر همین بخش بوده است تا نشان دهد قرآن کتاب زندگی بشر در همه عصرها و برای همه نسل هاست. و پنجم، پاورقی که نشانی آیات و روایات و کتب تفسیری را به اختصار آورده است. همچنین مطالبی مربوط به آیه که در قالب نکته ها و پیام ها نمی گنجد در پاورقی ذکر شده است. مؤلف محترم در این تفسیر از تفاسیر شیعه و سنی مانند تفسیر فی ظلال القرآن، مراغی، فخر رازی، قرطبی، مجمع البیان، نور الثقلین، صافی، المیزان، نمونه، کشاف، اطیب البیان و فرقان استفاده موردی کرده است. شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید معرفی تفسیر نور بود. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
حافظ قرآن تو را تلقین ایمان می کند، قاری قرآن تو را مجذوب قرآن می کند.